میتونیم توی این زمونه که معمولا تعدادشون هم کم نیستن، افرادی که تک فرزند هستن، چجوری میتونیم قناعت رو به بچه‌هامون یاد بدیم؟ اونایی که از اول چیزی رو مثلا به نام قناعت احساس نکردن، قانع بودن رو.
یکی از آفات و آسیب‌های جدی اجتماع ما همینه واقعا. خب وقتی ما میبینیم که این تک فرزندی این آفت‌ها رو داره، چیکار کنیم؟ خب تک فرزندی رو بین ببریم. یعنی سعی بکنیم فرزند آوری بکنیم. خود این که تعداد فرزند میره بالا، خود به خود قناعت رو یاد میده. یعنی یکی از درس‌هایی که ما میتونیم به فرزندانمون بدیم به عنوان قانع بودن، این که وقتی تعداد فرزند رفت بالا، من لزومی نداره تو این زمینه باهاش صحبت بکنم، اما اون خود به خود داره یاد میگیره که بر رسیدن به بعضی از خواسته‌هاش باید تلاش بیشتری بکنه و باید تعامل هم داشته باشه با دیگران. پس اگر فرزندی باشه، این اتفاق خود به خود میفته و تربیت صورت میگیره. اما اگر نباشه، شما هر چقدر بشینه با این صحبت بکنید، اگر بهش ندی، شما متهمی به اینکه کمکاری، بی‌توجهی بهش. اگرم بهش بدی، حرصش و طمعش رو بیشتر کردی، چون هر چقدر بدی به این کودک، هر چقدر بهش بدی سیر نمیشه. که تو روایت هم برای انسان‌های حریص و طمع داریم دیگه، فرمودن اگر دنیا دو تا رودخونه داشته باشه، یه رودخونه طلا، یه رودخونه نقره، باز انسان تمکا میگه ای کاش یه سومی هم وجود داشت. یعنی راضی نمیشه به این که همه دنیا رو بده، بازم میگه ای کاش سومیش، ای کاش بازم بودش. فرزندان ما اینطوریه، به هر حال نیاز دارن به اینکه ما بهشون کمک بکنیم.
درست.
اما وقتی ما فقط یک اولویت پیدا میکنیم، یعنی خود به خود از تصمیم گیری غافل میشیم، یه فرزند داریم، حالا هر چی میخواد نیازشو تامین میکنیم.
نه.
اما دوتا شد دقیقاً اونجا دیگه اولویت بندی شکل میگیره. تو خود روابط اینها با هم دیگه هم این اولویت بندی باز دوباره شکل میگیره، اینکه این فرزند بزرگتر به کوچیکتر چطوری تعامل داشته باشه، بهش بده نده، کمکش بکنه نکنه، و اگر کرد اتفاقی براش میفته، اگر نکرد چه اتفاقی. اینا خود به خود باعث میشه که تربیت فرزند شکل خودش رو در راه صحیح به اصطلاح به خودش به دست بگیره و بتونه خودش خود به خود تعامل بکنه. قناعت داشتن تو زندگی، یکی شما آدمای نسلای گذشته که تعداد فرزندانشون بیشتر بودن بررسی بکنید، میبینید که خیلی قانع‌تر بودن واقعا. یعنی یه خانواده 7 نفره 8 نفره بیشتر اینا، شما نگاه میکنید میبینید همشون نیازهای جدی هم داشتن، اما قانع بودن و به خاطر اینکه قانع بودن خوبم زندگی میکردن، لذت میبردن از زندگیشون. اما متاسفانه الان این تک فرزندی، دو فرزندی اینا باعث شده که متاسفانه حرص و طمع بره بالا، هر چقدر هم شما بدی فایده ای نداره.
درست.
خب پس طبیعتاً باید تعداد فرزند رو ببرن بالا تا قناعت انشالله حاصل بشه.
درست. متشکرم از توضیحات شما. یه بخشی ما هر هفته در برنامه تقدیم حضور شنوندگان عزیز میکنیم تحت عنوان بخش قله، که بچه ها میان راجع به موضوعاتی که در برنامه شرکه مطرح میشه اظهار نظر میکنن. خیلی ها نمیدونن چیزی، خیلی ها میدونن دیدگاه خودشون. میخوایم بدونیم که بچه ها راجع به بحث قناعت و خصاصت چیزی میدونن یا نمیدونن. خواهش میکنم که شنوندگان عزیز همراه ما باشین. میخوایم بخش قلدرک رو تقدیم حضور شما بکنیم، ضمن اینکه اعلام میکنم ما همچنان منتظر دریافت پیامک ها و تلفن های شما هستیم. تلفن هاتون رو به شماره 22652525 داشته باشین و ما با شنیدن صدای شما خیلی خوشحال میشیم. پیام های خودتون رو هم حتما برای ما ارسال بکنین از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30367 که هر بار در برنامه مطرح میکنیم و منتظر دریافت پیام های شما هستیم.
موضوع امروز برنامه درباره قناعت کردنه. اینکه قناعت چند چی و چه فرقی با خصاصت داره، برای اینکه خودم بهتر متوجه بشم یه قدری درباره قناعت جستجو کردم و متوجه شدم قناعت یعنی زیاد روی نکردن و یکی از ویژگی های آدم های با ایمانه. پیغمبر هم فرمودند بهترین امت من قناعت کنندگان و بدترین آنها تمکران هستن، و امام علی هم فرمودن کسی که عاقل باشد قانع است. خب با این توضیحاتی که گفتم میرم سراغ بچه ها تا ببینم اونا در به موضوع ما میتونن یا نه.
سلام دختر خانم، اسمت چیه؟
النا.
خوبی النا؟
آره.
الینا میدونستی قناعت کردن یعنی چی؟
نمیدونم.
یعنی اینکه درست استفاده کنیم از یه چیزی. مثلا صبحونه خورد نونو نذاریم تو سفره خوش بشه. تا حالا از این کارو کردی؟
نه.
یعنی همیشه اسراف کردی؟ نونو گذاشتی کلی خوب شده؟
نه. من هیچ موقع این کارو نمیکنم. صبحونه میخوریم سریع نونو رو میذاریم تو یخچال.
آفرین به شما. تو میدونستی که خسیس بودن با قناعت کردن چه فرقی داره؟
مثلا کسی که خیلی خسیسه، مثلا وسلاشو به ما نمیده، اون خسیسه.
پس با آدم قانع فرق میکنه؟
آره.
ممنونم که با ما صحبت کردی الینا. کاری نداری؟
نه. آره.
آدریان، دیدی بعضیا کمبوتونو خرج میکنن؟
نه
دیر
نه.
یا مثلا کم وسیله میخورن، تونتون نمیرن خرید. دیدی؟
نه.
پس تو چه جور آدم هایی رو دیدی؟
آدم هایی که مثلا زیاد خرید میکنن.
خب اونایی که زیاد خرید میکنن پولاشون زودتر تموم میشه، اونایی که کم خرید میکنن دیر تموم میشه. کدومشون بهتره؟
اونی که بیشتر پول داره.
آدریان، میرسی اگه ما کم خرید کنیم اسمش چی میشه؟ یا به اندازه خرید کنیم اسمش چی میشه؟
نه نمیدونم.
اسمش میشه قناعت.
خب
به نظرت قناعت خوبه یا بده؟
بده.
پس تو زیاد خرج کردن رو میپسندی؟
بله.
ممنون که با من صحبت کردی، نظرتو گفتی.
خواهش میکنم.
سلام دختر خانم، اسمت چیه؟
نرگس.
خوبی نرگس؟
نرگس.
نرگس میدونستی قناعت کردن یعنی چی؟
آره.
توضیح بده.
لازم نداریم زیاد استفاده نکنیم.
آفرین، از کجا میدونستی؟
مرسی، خالم یاد داده.
میدونی فرقش با خسیس بودن چیه؟
بله.
توضیح بده.
شاید گیری فرق نداشته بازه، حداتاشون کار میکنن.
حداتاشون کار میکنن؟
بله.
یعنی هر دوستاشون کم خرج میکنن؟
بله.
پس فرقشون چیه؟
خالم یاد نداده اینو.
ها، این خالت یاد نداده؟
نه.
برست خالت دورت، ولی منم بهت میام. آدم خسیس انقدر خسیسه که حتی چیزایی هم که ضروری استفاده نمیکنه. یاد گرفتی؟
بله.
ممنونم که با من صحبت کردی. خب گزارش این هفتم تموم شد. ما فهمیدیم که قناعت یعنی چی. امیدوارم همه از قناعت کنندگان باشن تا از بهترین امتهای پیامبر باشن. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما که همراه هستین. همچنان با ویژه برنامه چرتکست رادیو اقتصاد صحبت‌های بچه‌های عزیزمون رو شنیدیم. بعضیاشون راجع به قناعت چیزی نمی‌دونستن، تعریفی نداشتن. بعضیا حالا یه تعریف کودکانه‌ای داشتن. خیلی خوبه که بتونیم تو همین سنین کودکی بچه‌ها رو قانع بار بیاریم و بدونیم که میتونیم از اینها افراد بسیار مفیدی بسازیم برای آینده، چرا که همین بچه‌های امروز هستن که آینده کشورمون رو میسازن. همچنان همراه هستیم با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقا احمد صادقی که در خصوص موضوع برنامه که قناعت و تفاوتش با خصاصت چی هست صحبت میکنیم. حاج آقای صادقی، چی کار کنیم که خودمون قانع بار بیایم، بچه هامون رو قانع بکنیم و کلن از فواید قانع بودن در زندگی بهره مند بشیم؟
بله. این که چه باید بکنیم، انصافا تو روایت ما خوب بهش پرداخته شده. یعنی ما به جای اینکه بیایم توصیه هایی که مبنا نداره و از جانب تفکرات غیر توحیدی نشأت گرفته، بیایم رجوع بکنیم به احادیثمون، روایاتمون، ببینیم اهل بیت علیهم السلام چه راهکارهایی رو برای ما تعریف کردن. خیلی جالبه بدونید امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اولین راهکار برای اینکه انسان خودش رو قانع بار بیاره این است به خودش تلقین بکنه که قانعه. نه. این روایت خیلی عجیب و قشنگی است. الهم نفسک القنوع، به خودت بقبولون که قانع هستی.
درست.
یعنی پس تلقین کردن این خیلی مهمه، چون بعضی ها خود به خود وقتی میگن نه من آدم قانع نیستم، من آدم طماعیم، من آرزوهای بلند دارم. درست. من دنبال، یعنی وقتی اینطوری میگم خود به خود صفت قناعت رو دارم از خودم دور میکنم. ما اگه برعکسش کردیم، یعنی بگم نه من آدم قانعیم واقعا تو زندگی، دنبال این هستم که به اندازه به دست بیارم و در راه خیرم خرجش بکنم، خود این وقتی دارم به خودم تلقین میکنم، خود به خود این صفت هم یواش یواش در نفس من جای میگیره. اما کار دیگه‌ای که میشه انجام داد، یعنی به فرزندانمون هم اینم بگیم مثلا یه وقتی اگر میخوان تحسین بکنیم و تشویق بکنیم، چون بعضی اصلا فکر میکنن تشویق کردن فقط به اینه که بهش یه هدیه بدیم. گاهی اوقات صفات خوبش رو به زبان آوردن در پیش خودش و حتی در پیش دیگران، این هم یه تحسینه، یه تشویق دیگه. وقتی نگاه میکنم میبینم فرزند من یک جایی از اسباب بازی خودش مثلا فرض فرمایید بدون دریغ میبخش میگذره و مثلا به پسر خالش هم میده با اون بازی بکنه، یا از اون بالاتر حاضره بگه میاد پیشنهاد میده، میگه مثلا مادرم بریم فلان جا مثلا جشن نیکوکاری، من اسباب بازیمو بدم به اونایی که نیاز دارن. خب اینو بعدنم بیان بکنم، فرزند من قانعه، اولا حریص نیست، طمع نداره، خسیس نیست و از اون طرف به اون چیزی که دادم بهش قانعه. یا مثلا میره اسباب بازی رو خریه، یا اسباب بازی ارزان قیمتی رو انتخاب میکنه، رعایت حال شما رو داره. مثلا میگیم بچه من قانعه، میدونه این نیازش هست، همین رو تعمیم میکنه، دیگه دنبال بقیه نمیگرده. پس این توصیه کردن و این نوع تحسین ها هم تأثیر گذاره. دومی رای که میشه انسان به قناعت دست پیدا بکنه، چون انصافا قناعت یه گوهر با ارزشیه، به این راحتی به دست نمیاد. اما راهی که امیرالمومنین علی علیه السلام بیان فرمودن این که ما عقل رو در زندگی جایگاه مهمی براش قائل بشیم و سعی کنیم عاقلانه رفتار بکنیم. فرمود من عقل قنع، اونایی که عاقلا قانعن. حالا این که عقل چی هست و از کجا بتونیم این عقل رو در فرزندان خودمون زیاد بکنیم یا در خودمون تقویت بکنیم و زیاد بشه تا بتونیم عاقلانه زندگی بکنیم، یه دوتا نکتهش رو بگم. یکی این که همیشه قبل از این که کاری رو انجام بدیم قبلش فکر بکنیم، حرفی رو میخواییم بزنیم قبلش فکر بکنیم بعد حرف رو بزنیم. من وقتی به فرزندم یاد میدم مثلا داره صحبت میکنه، یک دفعه یه سوال بیمورد، یعنی بلا فاصله احساس میکنیم یه چیزی از دهنش در اومد و شروع کرد اون رو به عنوان یه سوال پرسیدن، و سوالم که نگاه میکنم اینا سوال بیموردیه، بیارزشیه، خیلی روش فکر نکرده این حرف زده، بهش این تذکر رو بدم، بگم که مثلا فرزند من، عزیز من، تو فکر کن قشنگ قبل اینکه پاسخ رو بدیم، به جایی که توهین هم بکنی ببین چه سوالیه تو کردی، نه میگیم به نظر خودت فکر کن ببین به چه پاسخی میرسی. این فکر کردن رو یاد بدیم به بچه هامون و به خودمون هم، حتی این باعث میشه ما عقلمون بره بالا. وقتی عقل رفت بالا خود به خود قناعت هم در وجودمون قرار میگیره. این که تو روایت هم فرمودن فکر ثم تکلم، اول فکر بکنید بعد حرف بزنید. خب این تو حرف زدن در راز بعد کارام همینطوره دیگه. ما خیلی وقتا آدما رو نگاه میکنیم یه کار رو انجام میدن بعدن پشیمون میشن. پشیمونیشون به خاطر چیه؟ میگن ای کاش اول فکر رو میکردم، اگر لازم بود مشورت هم میگرفتم، تحقیق بیشتری میکردم، بعد اون کار رو انجام میدادم. خب این بدون فکر انجام دادنه باعث میشه که انسان از صفت قناعت هم دور بشه. پس این که امیرالمومنین میفهمد کسی که عاقل قانعه، یعنی عقل رو زیاد بکنی تو خونه، وقتی عقل زیاد شد یعنی رفتارهای عاقلانه زیاد شد، خود به خود انسان اهل قناعت هم میشه. سومین توصیه که فرمودن برای اینکه چه کنیم تا قانع بشیم، شناخت نفسه. من عرف نفسایی که همه فکر میکنن فقط برای خداشناسی هست، که درست هم هست، اون حرفی نیست، اما یه وقتی شناخت نفس باعث میشه تو روش درست زندگی کردن رو هم به دست بیاری دیگه. این که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن یم بقی لمن عرف نفسه ان یلزم القناعت والعفه، اونایی که خودشون رو خوب میشناسن، شناخت نسبت به نفس و حقیقت خودشون دارن، اینها قناعت و عفت همیشه همراهشون هستش. پس شناخت نفس یعنی چی؟ شناخت نفس بخوام یه توضیح کوتاه بدم که بدونم من از کجا اومدم، کجا هستم و چه باید بکنم تا به کجا برسم، این خیلی مهمه. آیا ما اومدیم تو این دنیا که فقط بخوریم و بیاشامیم و بهترین لباسها رو بپوشیم و تو بهترین مساکن حضور پیدا بکنیم زندگی بکنیم؟ اگه انسان واقعا برای این سوال جواب درستی داشته باشه، اون وقت میتونه حرص و طمع داشته باشه، اون وقت میتونه خساست و بخل داشته باشه، قطعا نمیتونه داشته باشه، چون میدونه همه چیز تو این دنیا برای این نیستش که من بخورم. و به امیرالمومنین یه وقتی از شدت گرسنگی خرمای کم گوشت خشک، حالا تعبیرش اینه بله. دیگه این خرمایی که دیگه میشه گفت پوسته از خرما، اینو خوردن، یه مقدارم آب مل فرمودن، دستشون رو کشیدن به شکمشون، گفتن الحمدلله این شکمی که با این به این قانعه سیر میشه دیگه، چرا باید به حرام پر بشه؟ این یعنی میفهمه، میشناسه که این وجود برای چی آفریده شده. یکی دیگه این که من بدونم همه چیز تو این دنیا تمام نمیشه، این شناخته به نفس، من آیا اومدم که تو این دنیا واقعا بمونم؟ به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظ کنه ایشون رو، میفهمن دنیا که قرارگاه نیستش، که این نیومدیم که ما اینجا بمونیم، اینجا مزرعه است، اینجا قراره بکاریم تا در دنیای دیگه‌ای که وسیع‌تره، مهم‌تره و طولانی‌تره و با ارزش‌تره، در اونجا برداشت بکنیم. اگر کسی که شما نگاه بکنید، آدمای قانع واقعا نگاهشون همینطوره، میام همه چی که تو دنیا نیست، اگر دنبال آرامش از اگر دنبال آسایش آرامش میگردم اون طرف هم هست، اینجا اگر کم باشه اما اون طرف اجرش بیش از اندازه است. والله یرزق من یشاء به غیر حساب هست، اون طرف انقدر میده که خدا، لذا اینجا حاضر از مال خودش بگذره به دیگران بده، به خودش به کم بسنده بکنه تا بتونه به دیگران بیشتر خدمت بکنه. پس این شناخت نفس کمک میکنه به انسان تا انسان قانع بشه، به بچه هامون اینو هی متذکر بشیم، به خودمون اگر به این چیز تو این دنیا نرسیده قصهشو نخورد، به عوضش دنیای دیگه ای هستش که شما به خاطر این مثلا فضل ایثاری که کردی، این از خودگذشتگی که کردی، این قناعتی که نسبت به مسائل دنیوی داشتی، اینها باعث میشه فردا قیامتت اون وقت بیشتر بتونی برداشت بکنی و به آرامش و آسایش جدی دست پیدا بکنی. اما یه راهکار خیلی اجرایی و قشنگ از ساحت مقدس امام صادق علیه السلام، ببینید بیایم همیشه خودمون و فرزندانمون رو تشویق کنیم. بعضیا دیدی شعار میدن قیاس، خودتون رو با کسی قیاس نکنید. این کاملا حرف غلطیه. اتفاقا تو روایت ما فرمودن همیشه خودتون رو قیاس بکنید با دیگران، اما روش قیاس کردن رو باید بدونید.
یعنی همیشه از خودمون بالاتر نگاه نکنید
تو مسائل مادی و دنیوی، همیشه خودتون رو مقایسه بکنید با پایین دست تر از خودتون. مثل اون مثالی هم که هست، یه کسی کفش نداشت، هی غر میزد، آه خدایا تو چی به من یه کفش ندادی، من از این دنیا حق ندارم یه کفش هم داشته باشم مثلا. بعد یه دفعه چشمش افتاد به یه کسی که پا نداره، من اونجا شاکر شد. حالا این در قالب مثال دیگه، تو مسائل مادی دنیوی همیشه خودتون رو با پایین دست مقایسه بکنید. شکر انسان رو زیاد میکنه. تو آیه قرآن هم صراحتن فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شاکر بودی بیشتر بهت میدم، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر میخوایم شاکر بار بیایم، قانع بار بیایم، تو مسائل مادی همیشه خودمون رو با پایین دستر از خودمون مقایسه بکنیم، و برعکس تو مسائل اخلاقی و معنوی همیشه خودمون رو با بالا دستر از خودمون مقایسه بکنیم. چون بعضی ها دیدی بلا فاصله تو مسائل معنوی برعکسش کردن، من که دیگه مثل اون نیستم، من که دیگه دزدی نکردم، من که دیگه نمیدونم،
خودش رو بالاتر آره، در نظر
آره میگم آقا مثلا چرا رشوه میگیری، میگه برو جلو اون رو بگی که نمیدونم 3000 فلان مثلا من دزدیده، ای بابا چرا اینطوری خودت رو مقایسه میکنی؟ برعکسش بکن تو معنویات با بالا دست، که حرست نسبت به معنویات بیشتر بشه. حرص همیشه بد نیست، حرص تو مسائل معنوی و اخلاقی بسیار هم پسندیده است. مثلا جامعه‌ای که حریص نباشه برای دانش آموزی، این جامعه به سعادت نمیرسه. تعبیر حریص رو دارم عرض میکنم، این که من دوست داشته باشم یه حرفیه، حرص یه حرف دیگه است. دیدید آدمایی که حرص دارن تو مسائل مادی از بسیاری از آسایشا خودشون رو دور میکنن دیگه، همش کار میکنه، وقت میذاره، نه دیگه تفریحی داره، نه برای عبادتش وقت میذاره، نه برای گفتگو لذت بخشیدن، لذت کسب کردن از مسائل دنیوی، خب از اینا میگذره تا به اون پوله برسه. حالا تو مسئله علمی هم همینطوره، دوست داشتن نه کفایت نمیکنه، جامعه به سعادت نمیرسه. حریص بودن به دانش آموزی یک جامعه رو نجات میده، یک فرد رو نجات میده. حریص بودن در دانش آموزی یعنی که من از خیلی چیزا واقعا بگذرم برای رسیدن به دانش، برای رسیدن به کسب علم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از حضورتون و ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم.
خداحافظ. خیلی متشکرم از این که امروز شنونده برنامه خودتون ترکه بودین. سپاسگزارم از همراهیتون. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. درود بر شما. خداحافظ.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما گفتگو میکنیم. شب بخیر.
ما حتما از این سختی عبور میکنیم باذن الله. همونطوری که از فشارها و مشکلات دیگری عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد.
ما عطف خرم شهر را مدیون شما برادران هستیم.
دیروز جمعی در خط مقدم جبهه دفاع از خاک و جمعی در پشت جبهه ها در حال خدمت رسانی به رزمندگان،
و امروز هم جمعی در خط مقدم بهداشت و درمان و عده‌ای در خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان در جنگ جهانی کرونا.
بنده به اتفاق تعدادی از جوانان شهر که اکثرا دانشجو و طلبه بودند، طی یک اقدام جهادی شروع به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حوزه علمی شهر.
دور هم جمع شدیم که بتونیم یک گوشه از کارو بگیریم، این رزمایش همدلی واقعا شریک باشیم.
ما نیاز داریم به مدیریت جهادی.
پدرم زمان جنگ در جبهه ها بودن و مادرم هم مثل زمان جنگ بودن. ماهایی که بچه بودیم، با این حال که خیلی هم به مادرمون احتیاج داشتیم و به پدرمون احتیاج داشتیم، مدام در قسمت های خرمشهر و اهواز و کردستان و سوسنگر.
دیروز در جبهه دفاع مقدس و امروز در جبهه سلامت، همیشه همراه و همدل در دفاع از ایران اسلامی.
به کمک دانشگاه علوم پزشکی مایه ضد عفونی کننده دست تولید عمده و منطقه حاشیه شهر در به صورت رایگان
در ایام که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدن و کرونا همه رو خونه نشین کرده، من و تعدادی از دوستانم تلاش کردیم که به صورت مجازی به دانش آموزان مناطق محروم و سیل زده تدریس کنیم.
جهاد همچنان ادامه دارد
و دفاع همچنان باقی است.
همین دفعه ها برای حریم انسانیت بهترین جهاده.
با عقل‌های عاشق و عشق‌های عاقل کرونا را از بیان برخواهیم داشت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
هشتگ رزمایش همدلی.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد فرصت داریم تا دقایقی کوتاه با شما گفتگو کنیم. واشنگتن، ایروینگ، مورخ آمریکایی اینطور گفته: برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد، لیکن مسئولیت پیشوای مسلمانان اجازه نمی‌داد که او یزید را به عنوان خلیفه بشناسد. او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و روی ریگ‌های تفت دیده عربستان، روح حسین فنا ناپذیر شد. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شهسوار من، ای حسین.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
آوا و نواهای مذهبی و آیینی در سنت اصیل آوازی ایران نقش عمده و تاثیرگذاری داشتند و در واقع میشه گفت خیلی از نغمه‌های آوازی ایران ریشه در نواهای مذهبی ما دارند و در برهه‌های حساس تاریخی مذهبی خونها خدمت بی‌بدیلی به حفظ فرهنگ موسیقایی ایران زمین کردند.
در برنامه این هفته اندلیب رادیو ایران جمعه ساعت 23 اهمیت آواها و نواهای مذهبی بررسی خواهد شد.
سعید مبشری هستم، تهیه کننده رادیو ایران و برنامه اندلیب. برنامه اندلیب ویژه برنامه موسیقایی رادیو ایرانه و هر جمعه ساعت 11 شب از رادیو ایران پخش میشه. در برنامه جمعه این هفته ما در مورد آواها و نواهای مذهبی و آیینی صحبت میکنیم و تأثیری که در تاریخ موسیقی ما داشتن و اینکه این شیوه از خوانش موسیقایی یه دورهایی از تاریخ موسیقی ایران باعث شده که اصلا کل موسیقی ما حفظ بشه و بسیاری از کسی که ما به عنوان قلال آوازی می‌شناسیم از پیشینه‌های مذهبی در خوانش و آواز برخوردار بوده.
تأثیر عمیقی که واقعی عاشورا و شخصیت امام حسین علیه السلام بر دلهای پاک و حق طلب انسانهای پاک نهاد میگذاره مرز و محدوده نداره
و در سراسر دنیا انسانهای زیادی دل در گروه مهر سید الشهدا علیه السلام دارن. برنامه سیمای آفتاب رادیو اقتصاد روز جمعه صحبتهای یکی از همین افراد رو تقدیم همراهانش میکنه.
رادیو اقتصاد را بشنوید. در خصوص واقعه کربلا و درس گرفتن امروز ما از آن واقعه،
شنوندگان عزیز دعوت میکنم امروز هم همراه باشید با سخنان پروفسور عبدالعزیز ساشادینا،
اسلام شناس و استاد دانشگاه.
در تاریخ اسلام در اون زمانی که امام حسین دارن قدم میزنن، ضمیر انسان خاموش شده بود. زمیر انسان، وجدان انسان کار نمی کرد. کار وجدان چیه؟ نشسته یا قضاوت میکنه. شما قدم صحیح بر میدارید، شما رو تشویق میکنه.
سیمای آفتاب.
دوستداران مسابقات رادیویی، مخصوصا اونهایی که به کتابخوانی هم علاقه‌مندن، میتونن هر دو علاقه‌مندیشون رو در مسابقه رادیویی
یار مهربان رادیو معارف پیگیری کنن که این هفته جمعه بر اساس متن کتاب شهید عشق تقدیم شنوندگان رادیو معارف میشه.
برنامه یار مهربان برنامه است با محوریت کتاب و به شیوه مسابقه اجرا میشد. این برنامه هر روز از ساعت 16:30 از رادیو معارف پخش میشد که از شنبه تا پنجشنبه به صورت پک 10 دقیقه‌ای و روز جمعه به صورت زنده اجرا میشد. برای دهه اول محرم کتاب شهید عشق برای مسابقه یار مهربان انتخاب شده.
با 324 انتخاب آسان است.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. آقای علیرضا قهاری از تهران پارس، حلیمه نادری از اهواز، شهروز حبیبی، احمد ابراهیمی و دیگر دوستان، پیامک‌های پرمهر شما به دست ما در پخش شبکه رادیویی اقتصاد رسید.